بسم الله الرحمن الرحیم. ای شه کربلا سلام علیک، همگی در عزا سلام علیک، دیده انس و جان همه را خاک تو توتیا سلام علیک. پژوهشگر و راوی دکتر زهرا حیاتی، روایت نمایشی علی همت مومیوند، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده نوید جولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دلباختگی و دلدادگی شما می‌خواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم، همانها که به مقتل الحسین ها شهره اند، گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته، گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در پیچیده اند. در دو برنامه نخست روایتها را پی گرفتیم از مرگ معاویه و به تخت نشستن یزید در دمشق و اینکه والیان مدینه در پی پیمان گرفتن از حسین علی بودند و اینکه حسین به پیمان با یزید بدکار و بدآیین تن نداد و اینکه حسین از بیم جان ناگزیر شد مدینه را ترک کند و اینکه حسین نامه نوشت به جاماندگان و بازماندگان و یاد کرد از دلیل قیام و مقاومت و گفت که قدم در راه بی برگشت می گذارد. اینک حسین ابن علی ابن ابی طالب در مکه است تا روزگار حج گزاردن حاجیان. می رسیم به داستان پر آب چشم نام نوشتنها و پیمان شکستنهای کوفیان و جان فدا کردن مسلم ابن عقیل و تا کربلا راهی نیست. کوفیان از خروج حسین ابن علی آگاه شدند و جناب شیخ مفید در کتاب الارشاد آورده است:
چون اهل کوفه با خبر شدند که معاویه از دنیا رفته، به یزید بد گفتند و چون به گوش آنها رسید حسین علیه السلام از بیعت با یزید امتناع کرده و به مکه رفته و ابن زبیر هم با او به مکه گریخته است، گرده هم آمدند در خانه سلیمان ابن سرد خزائی و درباره خبر مرگ معاویه گفتگو کردند و حمد و ثنای خدا را به جای آوردند. سلیمان گفت: معاویه مرده و حسین ابن علی دست بیعت به بنی امیه نداده و به مکه رفته است. شما شیعیان او و پدرش هستید. اگر می دانید که یاریش می کنید و با دشمنانش می جنگید، به او بنویسید و خبر دهید. و اگر می ترسید که در شما پراکندگی و سستی باشد و نتوانید او را یاری کنید، فریبش ندهید. همه گفتند: ما او را یاری کنیم و در رکابش نبرد کنیم و خود را فدای او کنیم. سلیمان گفت: پس برای او بنویسید.
و چنین شد که کوفیان نامه نوشتند و چنین نوشتند:
به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ایست برای حسین ابن علی علیه السلام از جانب سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه و حبیب ابن مظاهر و شیعیان حسین از مؤمنین و مسلمین کوفه. سلام علیک. خدایی را سپاس می‌گوییم که جز او خدایی نیست. اما بعد پس سپاس می‌گوییم خدایی را که دشمن ستمگر شما را در هم شکست، همان کسی که بر این امت حمله برد و زمام آنان را به زور به دست گرفت و مال آنان را غارت کرد و بدون رضایت آنها بر ایشان فرمان روا شد، سپس نیکان آنها را کشت و بدان را به جا گذاشت و مال خدا را دست به دست میان زورگویان و ثروتمندان گردانید. پس از رحمت خدا دور باشند، همان گونه که ثمود نابود شدند. به راستی ما را رهبری نیست، شاید خدا به وسیله شما ما را بر گرد حق جمع کند. نعمان ابن بشیر دست نشانده یزید در سرای حکومت تنهاست. ما در نماز جمعه و نمازهای عید او حاضر نمی شویم و اگر بدانیم به جانب ما حرکت کرده ای، او را از شهر بیرون می کنیم تا به شام رود ان شاء الله.
با نقل نامه کوفیان از نوشته شیخ مفید شایسته است سیر مقتل نگاری را دنبال کنیم. با گذر از قرن چهارم در قرنهای پنجم و ششم، ویژگی هایی به سبک و سیاق مقتل نگاری افزوده می شود که میان محتوای تاریخی و بیان هنری هم کشش ایجاد می کند هم کشمکش. البته متن چشمگیر این دو قرن کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد به قلم شیخ مفید است که به الارشاد معروف است. در این کتاب گزارش واقعه کربلا بلند و با اهمیتی دوچندان بیان شده است، تا جایی که بعدها این بخش از آن جدا شده و با عنوان مقتل شیخ مفید در دسترس است. می توان گفت این مقتل معتبرترین مقتل های تاریخی است که در دست داریم و افزون بر نقل روایت مورخان با ذکر سند، به بیان عقاید شیعی هم پرداخته شده است. اما در کنار این نگاشته ارزشمند، رویدادهای دیگر مقتل نگاری نیز در خور توجه است. برای نمونه، برخی مقتل نویسان به شیوه های جدید ساماندهی مطالب روی آوردند، چنان که فتال نیشابوری کتاب روزت الواعظین و بصیرت المتعظین را در قالب مجلس سامان داد و این شیوه بعدها شکل ادبی تری به خود گرفت، تا جایی که آیین‌های عاشورا و آداب سوگواری را نیز شکلی دیگر بخشید و منبرنشینان تاریخ کربلا را در چند مجلس روایت می کردند. از دیگر ویژگی های مقتل نویسی در قرنهای پنجم و ششم این است که نویسندگان به گردآوری اخبار و احادیث درباره مناقب و فضایل امام حسین علیه السلام روی آوردند، چنان که ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب به تفصیل از برتری‌های امام حسین علیه السلام سخن گفته است. همچنین در این دوره مورخان کتاب‌های تاریخی روایی را با ذکر سلسله سند می‌نوشتند، چون با منابع متعدد روبرو بودند، چنان که موفق ابن احمد خوارزمی کتاب مقتل الحسین علیه السلام را به این روش نگاشت. اما برخی مقتل نویسان این دوره خطیب و منبر نشین هستند و بنا به انگیزه تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب، شاخ و برگ هایی بر بدنه اصلی ماجرا افزودند که در گزارش های اولیه وجود ندارد. برخی دیگر به جای اطلاعات تاریخی رویدادهای فرعی را پررنگ کردند. برخی هم به برافزوده هایی روی آوردند که هیچ سندی ندارد و از قضا این برافزوده‌ها در نگاشته‌های قرن‌های بعد آمده و تا روزخوانی‌ها و مرثیه‌خوانی‌های کنونی حضور خود را حفظ کرده‌اند. مانند گزارش متفاوت ابن شهرآشوب از شیوه شهادت حضرت عباس علیه السلام و نیز گزارش او از آمار کشته‌های دشمن به دست امام حسین علیه السلام تا 1950 تن. و آخرین رویداد این دوره نگارش هنری واقعه عاشورا به زبان فارسی و در قالب شعر است، مانند کتاب مقتل الشهدا نوشته ابوالمفاخر رازی که رجزها را به شعر ترجمه کرده است. سخن از سیر مقتل نگاری کوتاه کنیم و به نامه کوفیان و پاسخ آنها بازگردیم. کوفیان نامه ای را که نوشته بودند فرستادند و از پس آن نامه نامه های دیگر نوشته شد. نامه های فرستادگان به حسین ابن علی علیه السلام رسید. حسین برخاست، میان رکن و مقام نماز کرد و از خدا خیر خواست. او مسلم ابن عقیل را خواند و جواب نامه ها را به او داد. بخوانیم پاسخ نامه ها را در کتاب در کربلا چه گذشت به نقل از جناب شیخ مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بزرگان از مسلمین و مؤمنین. اما بعد، به درستی کهانی و سعید برای آخرین بار نامه های شما را به من رسانیدند و از مقصود شما مطلع شدم و گفتار همه شما این است که ما امام نداریم و نزد ما بیا، شاید خدا به وجود تو ما را به راه راست و حق متفق کند. من برادر و عموزاده و سقه خاندان خود مسلم ابن عقیل را نزد شما فرستادم و دستور دادم که حال شما را برای من بنویسد. اگر رأی بزرگان و خردمندان و فاضلان شما چنان است که رسول و نامه های شما دلالت دارند، به زودی نزد شما می آیم انشاءالله. به جان خودم امام نباشد مگر کسی که طبق قرآن حکم کند، عادل باشد و دین حق را مجری دارد و خود را وقف خدا کرده باشد. و سلام.
مسلم ابن عقیل با دو راهنما به راه می افتد. به سرزمینی می رسند به نام مزیق که بی آب است. آن دو تن گویا از تشنگی جان می دهند و شاید این سرآغاز تشنه جان دادن است. شاید همانجا بود که نوشتند قصه کربلا قصه آب است. مسلم نامه می نویسد به حسین و حسین نامه می فرستد به مسلم.
اما بعد، من از مدینه با دو رهنما روانه شدم و راه را گم کردیم و تشنگی بر ما غلبه کرد و آن دو تن بیدرنگ مردند و ما رفتیم تا سر آب رسیدیم و نیمه جانی به در بردیم و این آب در مزیق واقع در بطن جنت است. من از پیش آمد نگران شدم و اگر صلاح بدانید مرا معاف کنید و دیگری را بفرستید. و سلام. حسین ابن علی در جواب نامه نوشت: اما بعد، نگرانم که از ترس ورود بدانجا که فرستادمت استعفا خواسته باشی. به همان راهی که دستور دادم برو. و سلام.
مسلم نامه حسین را می خواند. مسلم وفادار است و با خود می اندیشد مباد که ترسیده باشم، و به راه خود ادامه می دهد. به آبی می رسد و کام خشک خود سیراب می کند و به راه ادامه می دهد. به مردی می رسد که در حال شکار آهوست و آهو به تیر می زند و به زمینش می افکند و مسلم گمان می زند به شکار که شاید این نشان کشتن دشمن است و رسیدن به پیروزی و به راه ادامه می دهد و به کوفه می رسد. به خانه مختار ابن ابی عبید می رود. خبر به گوش شیعیان کوفه می رسد. آنقدر به دیدار او می روند تا جای پنهان مسلم فاش می شود. یزید از ورود مسلم به کوفه آگاه می شود. فرماندار کوفه نعمان ابن بشیر است. بر منبر می رود و می گوید
پس ای بندگان خدا، از خداوند بترسید و به سوی فتنه و جدایی پیشی نگیرید، چرا که در اثر آن مردان کشته و خونها ریخته می شود و اموال به غارت خواهد رفت. همانا من با کسی که با من نجنگد نمی جنگم و کسی که بر من نتازد بر او نمی تازم و خفته شما را بیدار نسازم و کاری به کار شما ندارم و به مجرد بهتان و بدگمانی و تهمت شما را نگیرم. اما اگر بخواهید روبروی من بایستید و بیعت خود را بشکنید و با پیشوای خود مخالفت کنید، پس سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، تا زمانی که شمشیر در دست من باشد گردن شما را خواهم زد، اگرچه از میان شما کسی مرا کمک نکند.
شیوه نعمان ابن بشیر پسند هواخواهان بنی امیه نیست. نامه می نویسند به یزید. یزید نگران می شود که نعمان با مسلم بر نیاید و کوفیان به حسین ابن علی رو کنند. پس عبیدالله ابن زیاد را با حکمی راهی کوفه می کند تا بر جای نعمان نشیند و مسلم را سرکوب کند. عبیدالله به کوفه می رسد و چون دستاری سیاه بر سر گذاشته و روی خود بسته، مردم گمان می کنند او حسین علی است و می گویند ای فرزند رسول خدا، خوش آمدی، مقدمت گرامی. آتش خشم عبیدالله زبانه می کشد و خون مخالفان را بر خود حلال می کند. روزگار بر مسلم تن می شود و از خانه مختار به خانه هانی می رود. هانی را به زندان می افکنند. یاران مسلم قصر عبیدالله را محاصره می کنند، اما او بزرگان کوفه را به وعده‌ها فریب می دهد. مسلم تنها می ماند و به خانه زنی به نام توعه پناه می برد، اما فرزند آن زن عبیدالله را از مخفیگاه مسلم آگاه می کند. و ادامه روایت از کتاب آه.
عبیدالله با مسلم گفت ای پسر عقیل، مردم بر یک کلمه اجتماع داشتند، تو آمدی و جدایی افکندی و خلاف انداختی. مسلم گفت نه چنین است، اهل این شهر گویند پدر تو نیکان آنها را بکشت و خون آنها بریخت و میان آنها کار کسرا و قیصر کرد. ما آمدیم تا آنها را به عدل فرماییم و به حکم کتاب و سنت دعوت کنیم. عبیدالله گفت ای فاسق، تو را به این کارها چه کار؟ مگر میان این مردم به کتاب و سنت عمل نمی شد وقتی تو در مدینه خمر می خوردی؟ مسلم گفت من خمر می خوردم؟ سوگند به خدای که او خود داند تو دروغ میگویی و من چنان که تو گویی نیستم. آن کس را خمر خوردن برازنده است که خون مسلمانان میخورد و مردمی را که کشتنشان را خدای عزوجل حرام کرده است میکشد به کینه و دشمنی و از آن کار زشت خرم و شادمان است، گویا هیچ کار زشت نکرده است. ابن زیاد گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم، چنان کشتنی که در اسلام کسی را آنچنان نکشته باشند. مسلم گفت مناسب با تو همین است که در اسلام بدعتی گذاری که پیش از این در آن نبوده است و مسلم کردن و ناپاکی را به خود اختصاص دهی، چنان که هیچ یک از مردم را با این صفات سزاوار نباشد مانند تو. ابن زیاد او را دشنام داد و هم حسین و علی و عقیل را و او را گفت بالای قصر بردند و مسلم دیگر سخن نگفت.
عبیدالله خون مسلم و هانی می ریزد و سرهای آنان را به دربار یزید می فرستد. قصه مسلم به سر می رسد و شاید این سرآغاز به سر رسیدن قصه هاست در کربلا. این حسین چی؟
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. We'll be right back.
جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیست بگذرد. آب اجل که هست کلوکی خاصا، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. آب خزان نکبت ایام ناگهان، بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش برونشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. ای جیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. از دو روز از آن شما نیست بگذرد.